بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم فاذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دون الله من وال. امروز روز یاد بود و خاطر انگیز فرزند مجاهد و متفکر اسلامی ما مرحوم دکتر شریعتی است. اون چه از این فرزند عزیز اسلام و از خصوصیات فکری و دید اسلامی او باید بیان کنیم، بیش از آن، مفصلتر از آن، بلیغتر از آن، رساتر از آن در کتابهایش تبیین شده. ما مطلب تازه‌ای درباره این شخصیت مجاهد و مهاجر و شهیدمون نداریم. وقت هم کوتاه، وضع حال و مزاجم نارسا. آیه‌ای که تلاوت کردم منش و روش و طریق و راه دکتر شریعتی را چه از جهت شخصی چه اثری که در جامعه ما به خصوص در نسل جوان ما گذارده است بیان می کند. نمونه ایست، شخصیت و رسالت دکتر شریعتی از همین آیه. پس چه بهتر در این مرکز تحقیق و علم و سنگر مبارزه فکری و اجتماعی ما، دانشگاه ما، بپردازم به تبیین این آیه تا اونجا که فرصت و حال اجازه می‌دهد. ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند تغییر نمی‌دهد، دگرگون نمی‌کند. آنچه که به قومی، به مردمی وارد شده و به مردمی و وضع مردمی ایجاب کرده، مگر آن که تغییر بدهند اون چرا که به نفسیات و اخلاق و روحیات این هاست. این آیه فشرده با تعبیرات بسیار بلیغ و کوتاه یکی از مسائل بزرگ یا همه مسائل بزرگ اجتماعی را در بر دارد. جمله ما به قومن با تعبیر ما که برای ابهام و با که برای الساق و قوم که امت و ملت هست. ان الله لا یغیر ما به قومن، خداوند تغییر نمی دهد آنچه را که به قومی الساق شده، ترکیب یافته، زمیمه شده، مگر آنکه خود آنچه را که دارند تغییر دهند. الا ان یغیروا ما به انفسهم. این دید اسلام است. در تحولات، تغییرات، حرکت صعودی، حرکت نزولی، انحطاطها، ترقیها، عبودیتها، کمالها، بردگیها، آزادیها، هرچه ما کتاب بخوانیم، تجربه کنیم، بیاندیشیم، احوال ملل و امم گذشته و حال را در بوته تجربه و در مظهر و منظر مطالعه خود قرار بدهیم، مطلب بیش از این نیست که تغییرات، تحولات چه به طرف آزادی و کمال و استقامت و سرفرازی و بهروزی و بهشت برین، چه به طرف سقوط و انحطاط و دوزخ، از این اصل یا به قول شما جوانهایی که با فرمول عادت کرده اید، از این فرمول خارج نیست. زیربنای اجتماع بشر، حرکت بشر، تحولات انسان، انسان است. مسئله ایست بدیهی، جز برای کسانی که چشم خود را به هم بگذارند و با ذهن سر و کار داشته باشند، همه این مطلب را به خوبی درک می کنند که منشأ همه مسائل خود انسان است. شرایط اجتماع، مسائل توارثی، مسائل اقتصادی، همه اینها شرایط است، نه زیربنا و اصل، یا به اصطلاح علمی علت تامه. همین شرایط است و علت آخر و آخرین علت که مکمل شرایط و مرحله اثر و پدید آمدن معلول خود انسان است. انسان با اون چه که با خود دارد، از افکار، نظریات، دید علمی، دید سیاسی و اخلاقیات، مجموع اینها ما به انفسهم است که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. انسانی که بالفطره جویای کمال است و آزادی، انسانی که به حسب فطرت خداجوست، کمالجوست، انسانی که به حسب فطرت نفسی دارد که پیوسته مانند نفس مواد ناشایست را از خود رد می کند، بیرون می ریزد و هوای خالص را جذب می کند. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. چنین انسانی بعد از آنی که در میان مجتمعی، جامعه‌ای، نظام اجتماعی واقع شد، آثار مجتمع، تعلیمات، تبلیغات، فرهنگ، اخلاقی که در اجتماع از یکدیگر منفعلند یا نسبت به یکدیگر فعالند، همه اینها این انسان را شکل می‌دهد. انسانی که هیچ سابقه‌ای ندارد جز سابقه الهی، جز سابقه فطرت، جز سابقه حق پرستی و خداخواهی، این انسانی که این چنین شکل می‌گیرد. به علاوه مسئله قدرت اختیار انسان که ممیز انسان است از همه موجودات دیگر و این امانتی است خدایی که در ضمیر انسان به ودیعه گذارده شده، یعنی اختیار خیر و شر و اراده عمل به طرف حسن یا قبح. از مجموع فرد فرد انسانهایی که در یک مجتمعی شکل میگیرند امتی تشکیل میشود، یا به اصطلاح قرآن قومی. ان الله لا یغیر ما بقوم. و این امت است که میتواند سرنوشت خود را با داشتن اختیار و اراده تعیین کند و راه و روشی را که دارد پیش بگیرد. اگر در مجتمع ناسالم، مجتمع ظلم و فساد، فرهنگ منحط و منحرف قرار گرفت و خود را رها کرد در جریان چنین حرکتی و چنین بستری، خود به خود به طرف سقوط، به طرف بردگی و بندگی، خودفروشی و استعدادهای خود را نابود کردن و فانی کردن پیش می رود و به عکس به عکس. بنابراین باز نکته دیگری که در این آیه هست که مسئله بحث‌انگیزی است بین همه محققین قدیم و جدید و شرق و غرب، مسئله اختیار است که انسان تا چه حد مختار است، آیا مختار است یا مجبور است. در این آیه ملاحظه می کنید که یک قسمت راجع است به مشیت و اراده خدا با همون سننی که در جهان قرار داده، که جمله اول فاعل فعل خداست، ان الله لا یغیر ما بقوم، و در جمله دوم حتی، یعنی تا اونقدر تغییر نمیدهد و انسان در مسیری که خود و اجتماع او را ساخته میماند یا در ضلالت و گمراهی پیش میرود، تا اون حدی که یغیروا ما به انفسهم، اینجا فاعل انسانها اقوامند، مگر اینکه تا اون حدی که خودشون خود را تغییر بدهند. پس ملاحظه میکنید دو فاعل دو نسبت با هم در یک مسیر، یکی اراده فائقه الهی که در سنن عالم و در جریان زندگی است، و دیگر قدرت اراده و تغییری که در خود انسان است. و این نظر قرآن است که هم جبر است به یک معنا، هم اختیار. نه جبر است نه اختیار، انسان است هم آهنگی با اراده خدا. اگر خود را هم آهنگ کرد، اراده خدا هم به همون سمت او را پیش میبرد. بحثی است مفصل، نه موقعیتی است نه جای این بحث اینجاست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. فلسفه انقلابهای دنیا، انقلابهای انبیا و منشأ و منبع این انقلابات از انسان است. انبیا آگاهی دهنده اند، نبی یعنی شخص آگاه که خود آگاه است و دیگران را آگاه می کند. انبیا از ساختن انسان شروع می کند. انسانی که چشم گوش بسته تسلیم محیط است، وقتی که آگاه شد، چشم باز کرد و نخست به خود متوجه شد و خود را تغییر داد، می تواند محیط و اجتماع و مسیر را تغییر بدهد. و کار همه انبیا همین بوده، تغییر انسانها، یعنی تنبیه انسانها برای تغییر خود و برای هوشیاری و آگاهی، تا نخست در خود بیندیشند و خود را متحول کنند و سپس جوامع یا جامعه را. همونطوری که گفتم، هرچه بخواهیم تأمل کنیم، تفکر کنیم، بررسی کنیم، ریشه حوادث اجتماعی و تغییرات و تحولات و انقلابها را بررسی بکنیم، از این یک جمله قرآن نمیتوانیم خارج بدانیم. همین جمله حاوی همه مسائل اجتماعی است. همین انقلاب خودمون رو در نظر میگیریم، ملتی که سالها قرنها تسلیم یک نظامی بوده و اخلاق و روش و منش و روحیات و دید فکری خودش را در همین مسیر می‌دیده، در نظام سلطنتی و شاهنشاهی تا چندین سال پیش اکثریت مردم جز عده محدود و معدودی این نظام را یک نظام ثابت و بلکه گاهی سبقه دین هم به او میدادند، میگفتند از سلطان و ذل الله فی ارضه، و هر ذل و شیطانی را به ذل الله منسوب میکردند و اراده او اراده حاکم بود، تعلیمات او، روش کار او نمونه بود. حتی چگونگی سخن گفتن سلاطین و اعمال اونها برای اکثریت از مردم یک الگویی بود که دین و اخلاق و همه چیز را مردم منطبق با او می کردند. این مردمی بودند محکوم و غیر متغیر، و خداوند هم سالها در سرنوشتشون تغییری نداد. سپس می‌بینیم دنیایی، تحولاتی، مسائلی در دنیا مطرح شد، به تدریج مکتبهایی پیش آمد و دیده‌هایی باز شد و یک مسائل جدیدی در دنیا مطرح شد و این افکار و عقاید در همه ملل تأثیر و تأثر داشت و ما هم در بین دیگر ملل. ولی سرگردان بین مکتبهای شرق و غرب، گاهی به طرف یمین گاهی به طرف شمال، و نتیجتاً این که حرکت به خواست رژیم حاکم، و در این میان بود که شخصیت‌هایی توانستند اسلام را که دین الهی و دین همین مردم و همین ملت و ملت‌های خاورمیانه است اونطوری که بود بشناسانند، و در میان گمراهی‌های چپ و راست راه مستقیم را بیابند. مرحوم دکتر شریعتی خود نمونه‌ای بود هم از جهت شخصیت و هم از جهت کار و فکر و نوشتن و گفتن از همین تغییر. از زمان جوانی و دوره‌های دبیرستانی مرحوم دکتر شریعتی از دور و نزدیک آشنایی کم و بیش با او داشتم. او هم در همین اجتماع بود، در میان همین مردم بود، در زیر سایه شوم همین رژیم بود، ولی این امتیاز را داشت که نخست به تغییر خود پرداخت، در همه مسائل شک کرد و در همه مسائل تردید کرد، در نظام اجتماعی، در مکتبهایی که وارد می شد در کشور ما و طرفدارانی برای خود داشت و نشریاتی برای خود داشت، در وضع نظام دینی، در معتقدات دینی، در همه چیز شک کرد. شک اولین مرحله تغییر است. انسانی که شک نکند به یقین نمیرسد، یا مبتلاست به یک عقاید و آراء سنتی و تقلیدی تا آخر عمر، و یا بی تفاوتی در تمام عمر. ولی در شک نمان، دنبال تحقیق رفت، کتاب خواند، تفکر کرد، اندیشید، هجرت کرد، با مردم دنیا و مکتبهای مختلف آشنا شد، به تدریج آفاق ذهنش باز شد و اونچه که باید بداند از یک اسلام متحرک
انقلابی دریافت و به کشور خود برگشت. این تغییر و تحول روحی بود که در اکثر جوانهای ما هست، ولی همه دکتر شریعتی نیستند که با تحقیق از شک و تردید بیرون بیایند. بعد مهمترین اثر او این بود که در دوره اختناق، در دوره فشار، در دوره‌ای که اسلام زنده گفتنش از نظر دستگاه بزرگترین جرم بود، شروع کرد جوانها را جلب کردن و اونها را تغییر دادن. اونهایی که مجذوب و مرعوب مکتب ها بودند، این رعب و جذبه را از اونها گرفت تا اهل تحقیق باشند، تا بیاندیشند. جوانهایی را تغییر داد چنان که میبینیم، ولی در تمام زندگیش و تا پایان عمرش میگفت من خالی از اشتباه نیستم. بارها که با هم بودیم میگفت اگر اشتباه میکنم شما بیان کنید، بحث کنید، من از اشتباه بیرون بیایم. این خصوصیتش بود. کسی آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، عرض کرد یا ابن رسول الله هلکتو، من سقوط کردم، هلاک شدم. امام فرمود برای چی هلاک شدی؟ حالا اگر این چنین آدمی می آمد پیش امثال ما، دستور می دادیم کاسه و کوزش نجسه و از در بیرونش می کردیم. گفت یا ابن رسول الله من در وجود خدا شک کردم. امام به جایی که تکفیرش کند براند، این روش و منش بزرگان ما بود، فرمود نه، هلاک نشدی. الله اکبر، هازا هو اول الیقین، این اول حرکت یقینی توست. اون دینی، اون خدایی که تو میشناختی یه خدای تخیلی بود، ذهن تو ساخته بود، بتی بود که اسمش رو خدا گذاشتی، معلول فکر تو بود و متأثر از ذهنیات تو بود، نه کمال مطلق و خدای زمین و آسمان و خدای حکیم و علیم و قدیر و قادر مطلق و اراده مطلق. اونهایی که در خدا شک می کنند و دچار تردید دینی می شوند و دنبال مکتبهای دیگر می روند، اون خدایی را ترک می کنند که محصول و معلول ذهنی اونهاست، نه ما فوق ذهن، ذهن محدود انسانها. امام فرمود این شک تو بزرگترین مسئله است، برای اینکه اون خدایی که بت ذهنی تو بود و ساخته بودی و آلت دست تو بود و او رو به هر طرف میگرداندی و محکوم اراده تو بود، او رو شک کردی. لا اله. و حالا باید در این شک نمانی و پیش بری. و در اینجاست که یک عده از جوانهای ما شک می کنند ولی دنبال تحقیق نیستند و همونجا می مانند. اون که خدای تخیلی دارد، عمری به همون خدایی که می خواهد وسیله زندگی و شفای بیماری های خود و وسیله علاج و جای دکتر و طبیب و کار و عمل و کوشش و همه چیز او رو پر کند، اون خدای تخیلی است، اون همون بتی است که در ذهن او ساخته شده. اون کسی که شک می کند در شک می ماند، یک انسانی است که دچار ضعف فکری است و قدرت فکری ندارد که از این شک نجات بدهد خود را. این اولین حرکت فکری است در انسان که شک بکند و در پی شک دنبال تحقیق برود، حتی به یقین برسد. خاصیت و خصوصیت مرحوم دکتر شریعتی از آغاز جوانی و دوره دبیرستانی همین روح شکاکی بود. در همه چی شک کرد، در دینش هم شک کرد، در دینی که در بین مردم معمول است، در اسلامی که مسخ شده است و دست به دست و حرفه به حرفه و صنف به صنف اسلام رو وسیله صنف و حرفه و دکان و زندگی و مرید قرار دادن. البته در این یک جوان هوشمند تحصیل کرده باید شک بکند. این یکی از مزایای انسان است که دائما احتمال بدهد اشتباه میکند و در پی رفع اشتباهش باشد. و بشر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. مردمی که راه یافتند، حرکت میکنند، دارای عقل اندیشمند و اندیشنده هستند. کیان؟ اونهایی که گوش میدن، با گوش باز سخن میشنوند و این سخنها رو در دار و تجزیه ذهنشون تجزیه و تحلیل میکنند و آنچه بهتر است، نیکتر است، عقلانیتر است میگیرند و اونچه زائد است، اونچه باطل است بیرون میریزند. این سر تکامل یک انسان است، به خلاف ما مردم که این عیب در همه ما هست که نه، یا گوش شنوا نداریم، یک مکتبی یه مطلبی رو وقتی پذیرفتیم حاضر نیستیم تجزیه و تحلیل صحیح بکنیم و از احسن تبعیت کنیم، یا اصلا حاضر نیستیم که دنبال احسن برویم، تبعیت کنیم. در همین وضع اجتماعی ما میبینیم دائما انتقاده، از این بدگویی، از اون بدگویی، از به این دنبال این نق زدن، دنبال اون نق زدن، ولی گوش دادن و مسئله مطلب احسن رو پذیرفتن کمتر هست. یعنی ما جنبه منفیش همش میگیریم، نه قول احسن رو میگیریم، قول اسوء رو میگیریم. اگر برای یک نفری بخوایم توصیف بکنیم، اون قسمتی که قسمت ضعف این شخصه، قسمت نقطه سیاه این آدم، او رو بزرگش میکنیم ولی نقطه خیرش رو میپوشانیم. و این یکی از عیبهای اجتماعی و اخلاقی ماست که بعد از این انقلاب به خصوص میبینیم که بسیار رشد کرده و شاید دستهایی هم در کاره. فلان شخص، فلان وزیر، فلان معلم، کی کی کی، میگویند دارای این عیبه. خیلی خوب، دارای این عیب هست. آیا ببینیم دارای حسنی هم هست یا نه؟ نه، همون عیب رو روش انگشت میگذاریم. وقتی هم میخواییم بحث کنیم، نقطه ضعف بحث کننده رو میگیریم، نه اون نقطه حسنش رو. فیتبع اون احسنه. ولی اون مردمی که همیشه در حرکتن، پیش رفتن و مستبشرند به آینده روشن، اونهایی هستند که قرآن میگوید بشر الذین یستمعون القول، گوش شنوا دارند. اول گوشن بعد زبان، نه اول بگن بعد گوش باشن. گوش میدهن، تأمل میکنن، مطلب رو جذب میکنن با عقل فطری، نه عقل اکتسابی محدود، نه عقل فرمولی. چون مسائل زندگی رو دخترها، فرزندان، خواهرها، برادرها با فرمول نمیشه حل کرد. دانشگاهی‌های ما و طلبه‌های ما همش دوچار فرمولن و اون اصولی که به اونها دادن. مسائل اجتماعی، مسائل انسانی، مسائل زندگی، حیات، همه رو میخوان با اون فرمول حل کنن و همیشه هم وامانده هستن. و این درست نیست. علم به جای خود، علم تا اونجا نافع است که وسیله حرکت و تکامل باشد، نه انسان را در محدوده خود نگه دارد و نه یک چراغ ضعیفی باشد در مقابل فضای بی پایان که همه جاره بر انسان بپوشاند. این جوانهای چپگرای ما هرچی بحث میکنیم میگه 4 تا فرمول میذارن جلو آدم، انسان رو میخوام با او حل کنم، اجتماع رو با او، حرکت انبیا رو با او، وحی رو با او، خدا رو با او، زندگی رو با او، مبدأ رو با او، همه چیز رو با او، با 4 فرمول. یک کلید 3 شاخه‌ای که به هر جا باید بخوره. تضاد و تز و سنتز و آنتیتز، تمام شد مطلب. و یه بدبختیه برای انسان. ما دینی هم همینطور، چند جمله‌ای که از آیه‌ای از قرآنی از یه منبری که خودش معلوم نیست چقدر از دین میدانه یاد گرفتیم، همه رو دیگه تکفیر میکنیم. تا کی ما باید هوشیار بشیم؟ و بشر الذین، هر انسانی یه حرف حسابی داره، هر گویندهی چون از فطرت و عقل، اگرچه عقل محدود، بحث میکند حرفی داره، ما باید حرفاشو ببینیم. یستمعون القول، گوش بدیم و بسنجیم و در معرض عقل، عقل فطری، نه عقل مکتبی، نه عقل فرمولی قرار بدیم، بعد اون چه که مطابق فطرت و حق و موازینی که داریم وقتی که صحیح در آمد، احسن بود، حسن بود و احسن بود، او رو دریابیم و زمینه فکر و روح و تغذیه کمال خودمون بکنیم، پوشالاشو بریزیم بیرون. فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، اینها هستند که راه میابند، متوقف نمیشن، مثل فلان تاب مکتب که گاهی اگر در مکتب شک بشه سقوط میکنه. در زندان گاهی با ما حاضر نبودن بحث کنن، بعضی از زندانیای ما، دوستان ما، فرزندان مخلصی هم بودن، میگفتم خب چرا بحث نمی کنی، نشستیم هر دو هم که در مقابل این رژیم هستیم، خب بیاید ببینیم ما راست میگیم، شما راست میگید. اگر بخوایم هی داد از وحدت میزنیم، وحدت مثل ازدواج زن و مرد نیست که بیایم بنشینیم بگیم انکه تو، هم بگه قبل تو. وحدت باید وحدت فکر باشه، وحدت دید باشه. خب بیاید دیدمون رو یکی کنیم. حاضر نمی شدن. بعد می پرسیدیم چرا؟ بعضی هایی که صادق تر بودن می گفتن اگر اینها بحث بکنن، شک کنن، چون به اون حقیقت نمی رسن، در این مکتبی هم که مبارزه کردن، شک کردن، سقوط می کنن. چنان که دیدیم یا خود فروخته دستگاه می شدن، یا سقوط در هروئین و مشروب و عرق و هرزگی و دبرو. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. مرحوم دکتر شریعتی این خصیصه رو داشت، دائما گوش میداد، دائما فکر میکرد و مطلب رو اون که احسن بود از هر مکتبی میگرفت، از مکتب چپ، از مکتب راست، از مکتب اسلام، از حتی خودش گاهی به من میگفت من از یک جمله‌ای که در یک کتاب معمولی است، معمولی دینی که به چشم مردم نمیاد، مطلب دریافت میکنه و بعد اون احسنش رو جذب میکرد و همیشه هم معترف بود که من ممکن است اشتباه بکنم. این منتهای خصلت یک انسان متعالی است. و چقدر ظلم میکردند مخالفین که میگفتند او حاضر نیست بحث کند، چنین است، چنان است، کتاب رو می نوشت، این همه بحث می کرد و می گفت جواب بدید، بگویید، بحث کنید، اشتباه مرا بیان کنید. این مکتب مکتبی است که ملتی رو می توانه تغییر بده، همون طوری که گروه گروه جوانهای ما را از کاخ جوانها به حسینیه ارشاد کشید. کاخ جوانهایی که ساخته شده بود برای همین که ملت رو مسخ کنه، تغییر بده به طرف انحطاط، دختر و پسر ماره که یه آلت بلا اراده‌ای برای مصرف و برای استبداد و استعمار باشه. چشم و گوش بسته، فقط یه حیوان دو پای غریزی. اون نخست وزیر معدوم ملعون در یکی از مصاحبه‌هاش یادم هست به او گفته بودن این کاخ جوانهایی که ساخته شده، دختر و پسر که به اونجا میان هنوز روشون به هم باز نیست، خوب با هم معاشرت کنن. متوجه هستی چی میخواست بگه؟ گفته بود نه، کمتر ما اینا رو درست میکنیم، در صدد هستیم. این تغییر زیربنایی بود. این اصل مطلب مکتب دکتر شریعتی بود و خدایش رحمت کند که این رسالت رو به خوبی انجام داد. خب در این بین ما میدانیم استعمار از همین میترسید، از همین آگاهی، از همین تغییر نفوس، تغییر فکر، تغییر اخلاق. این برخلاف مسیر استعمار و استبداد عامل و مزدور داخلی بود. به هر صورت میکوبید. هر روز در یه گوشه شهر میدیدیم یه بساطی و یه معرکه‌ای علیه دکتر شریعتی. خب بابا چه خبره؟ برید با او بحث کنید، صحبت کنید، ببینید مطلبش را از در مقابلش جواب بدید. گاهی هم یه جمله از کتابش گرفته میشد و سر صدا در همون مجامع و مجالسی که میدانیم که ساواک گرداننده اونها بود، حالا یا آشکارا یا نهانی. و همین تغییر نفسی که در یک فرد متفکر محقق ما و جوان آزاده ما پیش آمد و مردمی را تغییر داد، زیربنایی شد برای این انقلاب بزرگ ما. ما نمیگوییم دیگران سهم نداشتن، همه سهم داشتن، یعنی قبل از این انقلاب. اونایی که صاحب فکر و اندیشه بودن، زمینه فکری ساختن، اسلام را اون طوری که اسلام پیامبر، علی، ائمه، ابازرها، حسینها بود به مردم نشان دادن و رهبری بزرگ و قاطع ما حضرت آیت الله العظما خمینی با اون رهبریت قاطع. انقلاب را به ثمر رساند با این زیربناها. امروز هم بر شما جوانها، بر شما فرزندان انقلاب اسلامی، بر شما فرزندانی که مسئول امروز این کشور بلکه ملت‌های محروم خاورمیانه و دنیا هستید، بار مسئولیت‌ها اکنون و برای آینده به دوش شماست. همین است که با کمال تفاهم و تحقیق و تبیین هدفهای اسلام را بشناسید و تفرق اندازها و دسیسه بازها و کسانی که میخواهند با یک جمله، با یک کلمه بین این گروه مسلمان، اون گروه مسلمان تفرق بیاندازند، از هر گروهی یک نفر، دو نفر اندیشمند با هم بنشینند، مسائل را با هم حل کنند و راه نفوذ استعمار و استبداد زخم خورده رو به شدت ببندند. آخرین ملاقاتی که من با مرحوم دکتر شریعتی داشتم اون وقتی بود که او تازه از زندان بیرون آمده بود. شبی بود که تا نیمه شب و بعد از نیمه شب با او بودیم و اون روح خلوص و دریافت احسن چنان در او دیدم که این خاطره هیچ وقت از نظر من محو نمی شود. وقتی صحبت می کردم با تمام حواس و گوش و چشم و فکرش متوجه جمله های من بود و می گرفت و بعد به من بر می گردان با یه توضیح بهتر و با یه تبیین بالاتر. یادم می آید که آخرین مسئله ای که بعد از نیمه شبی بود مطرح شد تفسیر سوره قدر بود و مسئله لیلة القدر. من یک جمله گفتم و دیدم او شروع کرد بحث دادن که مرا اونقدر جذب کرد که ساعتی از شب گذشت و بعد من از او جدا شدم. او به طرف تقدیر لیلة القدرش رفت، من هم به طرف تقدیر. من به زندان رفتم و سعادت شهادت رو با اینکه زمینش فراهم بود و از آثارش می دیدم نداشتم. شایدم خواست خدا نبود. او هم هجرت کرد و در مسیر شهادتش پیش رفت. خداوند این شخصیت بزرگ را و آثارش را برای ما و برای جوانها همیشه، آثار این شخصیت، کتابهای او، نظریات او را زنده تر بدارد و بر شماست که در اطراف مطالب او، مسائل او بحث کنید، بیندیشید و همون راهی که او رفت برای تبیین اسلام، تبیین یک اسلام انقلابی و اجتماعی، نه یک اسلام فقط ذهنی و سنتی که همیشه داشتیم، شما موفق باشید و این انقلاب همونطوری که گفتم بر عهده شماست. من آخر مرز هستم و شما در بین راه هستید و حرکت می کنید. خداوند همه شما را حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.